گرفتن خانه نداره. به جای اینکه به کارتون خوابی برسه، به ما معرفی بکنن، ما در کمتر از یک ساعت بهش خونه میدیم، فضای زندگی میدیم، لوازم زندگی میدیم اگر نداشته باشن، و هزینه های زندگی مادر و فرزند رو صفر میکنیم تا مادر بتونه رو پای خودش بایست.
این رو پای خود ایستادن یعنی کار پیدا بکنیم، باز برای ایشون هم کار پیدا میکنیم،
براش کار فراهم میکنیم، درآمد مادر مال خودشه، چون دیگه هیچ هزینه ای نداره، نه کرای خونه میده، نه هزینه های مصرفی داره، نه هزینه های
آموزشی.
بچه پیش مادر داره زندگی میکنه، مادر کار میکنه و یه فضای اشتراکی رو داریم که مادر و همراه بچه اونجا زندگی میکنه.
و بعد تو این 11 سال این چند سال این بخش الان راه اندازی شده تو مجمع خیریه؟
این 9 سالی که خانه مادر و کودک راه افتاده، ما فراوان، چون ما عدد و ارقام برای کسایی که دنبال بودجه میگردن، ما چون دنبال بودجه نیستیم و تا امروز ریالی از هیچ نهاد و ارگانی دریافت نکردیم و اینو میزنیم به عنوان یه مدال رو سینمون، فراوان مادرانی رو داشتیم که ازدواج مجدد کردن.
بله.
مادرانی که برگشتن به سمت خانواده پدری خودشون، مادرانی که برگشتن به همسر اول و زندگی دوباره رو شروع کردن.
صحیح.
و حتی مادری رو ما داشتیم که مهاجرت کرده آلمان، ازدواج کرده و الان ساکن آلمانه و اونجا داره سمید.
ارتباط دارن با شما و شاید حمایتگر در واقع
دقیقا.
برخی از همین بچه ها و خانواده ها باشن. دقیقا. چقدر قشنگ. و اینکه دلم میخواد بدونم نتیجه کارتونو چی دیدین، یعنی تو همین بخش سرپرست خانوار حالا اشاره کردین مادرانی که حالا مسیرهای مختلفی براشون خیلی روشن و راه هموار شده و حرکت کردن، مثلا بچه هاشون به سرانجام رسیدن، بزرگ شدن، دانشگاهی شدن، نخبه شدن، دانش بنیان رفتن، راه اندازی کردن، تو این زمینه ها آمار برای این چیزا خیلی خوبه اتفاقا که شما نتیجه کارتو حداقل میدونین خودتون، ولی منعکس بکنین چه اشکال داره.
من یه وظیفه‌ای دارم، اونم اینه که هیچ مادری شب بیرون کنار خیابون نخوابه. یه وظیفه‌ای دارم که یه سقفی بالا سرش باشه. یه وظیفه‌ای دارم که برای یه وعده غذا مجبور نشه خیلی کارا بکنه.
بله.
بیش از اینش دیگه به من هیچ ارتباطی نداره.
اینکه این خبر داشته باشین چی که بچه‌ها،
نه واقعا برام مهم نیست. من تلاشمو میکنم. من اگر دنبال این باشم که به این فکر کنم که این مادر الان مثلا بچهش به اینجا رسیده، بعد احساس شادی بکنم، نه واقعا دنبالش نمیام اصلا. فقط میگم امروزم رو باید طی کنم. اینکه فردا زنده ام یا مرده برام مهم نیست. من تا امروزم رو باید به نحو احسن انجام.
آدم های مفیدی مثل شما انشالله که حالا سالیان سال با عزت با احترام زندگی بکنن مثل حضرت عالی که اینقدر کار خیر کردین. این کارهای خیر که انجام میدین حالا به نظر میرسه که اینقدر منطقی داریم به پیش میریم که هیچی در واقع به صورت احساسی یه وقت راه شما رو سد نکنه، اما اون نقطه که احساس کردین دیگه در واقع بریدین، دیگه شاید نتونین ادامه بدین، برای شما هم بوده؟ حالا فقط یه اشاره بکنین، در بخش بعدی کامل تر ازتون میپرسم.
فراوان بوده و فراوان رخ میده. فراوان میرسم به جاهایی که میبینم دیگه حتی ادامه دادن یک گام هم برام میسر نیست.
الهاز اقتصادی یا الهاز
همه چی. اقتصادی که همیشه ما درگیرشیم، یعنی اقتصادی قولیه که هر روز بزرگ و بزرگتر میشه. مشکلات اقتصادی، ما هر وعده غذایی که میپذیم فقط به اون وعده داریم فکر میکنیم.
درست.
چون نزدیک به 1000 پرس غذا داریم میپذیم و حتی جرأت نداریم به وعده بعدیمون فکر کنیم که این وعده بعدی رو گوشتش، مرغش، روغنش از کجا قراره تامین بشه.
صحیح.
انقدر به روزمرگی داریم حرکت میکنیم، اما فراوان رخ داده که
خب حالا در بخش بعدی حتما از چالش های در واقع تمام این کارهای خیر و کارآفرینی که داشتین برمون خواهید گفت. متشکرم در بخش دیگری هم در خدمت آقای علی حیدری خواهیم بود، مدیریت سه مجموعه غذایی، مجموعه پرورش قارچ ماهی، خیر و کارآفرین. تأکید میکنم روی این دو نکته و این بخش از زندگی ایشون که ایشون برای افراد آسیب دیده اجتماعی و زنان سرپرست خانوار در واقع فعالیت کردن و واقعا هم خیرن هم کارآفرینن، هم ماهی میگیرن هم ماهیگیری یاد میدن، یعنی دیگه چی بهتر از این؟ اونجایی که لازم حمایت میکنن تا یه مرزی که خانواده به در واقع خودکفایی برسه، روی پای خودش بیسته و مادر بتونه زندگی خودش رو اداره بکنه. هم از ایشون متشکرم به خاطر حضورشون، هم از شما سپاسگزارم به خاطر اینکه همراه ما هستید در برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام خدمت خانم نیرومند بزرگوار و تمامی زحمتکشان برنامه مهمان نواز. عرض به خدمت شما که من هم مثل این خواهرمون خانم قلی‌زاده یک نابینا هستم و از 2 سالگی نابینا بودم، تقریبا هلوهوش 26 ساله، اما در واقع سعی کردم که باهاش کنار بیام. نمیگم که نشده در واقع انتقاد بکنم و یا مثلا ناراحت نباشم، ولی به فال میگرفتم و سعی کردم که باهاش تا جایی که میتونم کنار بیام و این رو در واقع بله به عنوان یک آزمون خدادادی بپذیرم و در واقع بتونم از توانایی های دیگم استفاده بکنم. شاید خداوند توانایی در من گذاشته که در دوستان دیگه نگذاشته به عنوان افراد بینا. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. علیرضا فرزندی از استان اصفهان. خسته نباشید.
طفل 912-81-90 گفتن که امتحانهای خدا رو دوست دارم، احساس میکنم وقتی مورد آزمون الهی قرار میگیرم خدا فراموشم نکرده، همیشه از خدا میخوام خودش کمکم کنه که از امتحاناش سربلند بیرون بیام.
عرض سلام و وقت بخیر به شما عزیزان زحمتکش برنامه ساز رادیو اقتصاد. ایام سوگواری مولا موحدین حضرت علی علیه السلام را تسلیت و تضییت عرض میکنم. امیدوارم همیشه سلامت باشید. نماز روزات هم قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. بله، ما با شادیامون با دیگران تقسیم کنیم، لبخندمون با دیگران تقسیم کنیم. اگر ببینیم دیگران غمگینن، بشینیم پای درد دلشان ببینیم مشکلشان چیه، کم شرم اگر بتونیم مشکلشان حل کنیم ان شاء الله لبخند بیان رو لبشان. تشکر از برنامه خوبتان. خدای از کرمانشاه. خدا نگهدار.
آقای صادقی هم فرمودن که یادم چند سال پیش توی شرایط خیلی سختی قرار داشتیم، من نمیدونستم این شرایط رو باید چجوری کنار بیام باهاش، باید چه کارش کنم و چطور باش بتونم بسازم و در واقع نجات پیدا کنم. مادرم یه راهنمایی به من کردم و گفتن که این امتحان خداست، خدا رو شاکر باش که قابل دونسته تو رو و با امتحانهاش خیلی چیزها رو بهت یادآوری میکنه. موضوع امروز ما برگرفته از آل عمران، سوره آل عمران و آیه 186 هست در خصوص آزمایش الهی به وسیله مال و جان، با این معنا که قطعا در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد.
خدای متعال هر امتحانی که می کند یک نمره می دهد. وقتی در یک امتحانی یک کسی یا یک جمعیتی یک ملتی قبول شدن، خدای متعال به اینا نمره میده. نمره این است که اینا رو بالا میآورد. امتحانای الهی اینجوری است. همطور که اگر در امتحان بد عمل بکنیم و ببازیم امتحان را، خدای متعال نمره مردودی میدهد. اون مردودی عبارت است از تنزل و انحطاط، از اونی که بود انسان بدتر میشود.
به یقین همه شما در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید.
ساده میگم، عالم یه سری امتحان داره، بعضیا با مرگ و میره، بعضیا با بیماریه، بعضیا با مال. سوالات امتحانی رو ما طرح نمی‌کنیم، یعنی هیچ معلمی اجازه نمیده دانش آموز سوال امتحانی طرح کنه. اصلا تو نظام عالم شما یه معلم توی زیر این آسمون پیدا کنید که به دانش آموزا بگه سوالات شما طرح کنید؟ امکان نداره. اون دیگه معلم نیست، بزرگترین معلم خداست. اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خب حالا این امتحانا بعضیش نصیب ما میشه، ما نمیدونیم چه امتحانی نصیبمون میشه. داغ جوان میشه، خدای نکرده نقص عضو میشه، سکته میشه، مریضی میشه، فقر میشه. بالاخره امتحان امکان نداره برای هیچ کس نباشه، برای اولیا، حتی برای انبیا. اول سوره عنکبوت بسم الله الرحمن الرحیم: احسب الناس ان
یترکوا؟ آیا مردم گمان کردند همین اندازه که اظهار ایمان کنند به حال خود واگذارده خواهند شد و آنها امتحان نمی شوند؟
بله، میشه دعا کنی خدا امتحانا ما را آسون قرار بده. حالا اگر تو امتحانات کسی جزع کرد، فزع کرد، کفر گفت، چرا گفت، این بی‌انصافیه با خداست. خود خدا میگه هر که جزع کنه من ازش گله میکنم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا.
سر در این میدان به خون غلطان خوش است، عشق بازی با لب خندان خوش است. اصل جان بازی است اینجا، برد نیست. فرق بین سالمند و خرد نیست.
در روایت از حضرت ایوب که خدا او رو مبتلا به بلاهای سنگینش کرد، تو یک امتحان اموالش از بین رفت، گاو و گوسفندانش اینا مبتلا به آفت شدن، از بین رفتن. به خدا متعال عرض کرد که خدایا خودت دادی، خودت هم گرفتی، صبر میکنم و شکر. یه مدت گذشت، توی بلای دیگری فرزندانش از دنیا رفتن، حدیث شد و خدایا امانتی بود که به هم دادی، ازم گرفتی، صبر میکنم و شکر. یه مدت گذشت، مبتلا به بیماری ها و بلاهای جسمی شد، زمینگیر شد، و خدایا صبر میکنم و شکر. یواش یواش شایع سازها شروع کردن تو جامعه برای شایعه درست کردن که ایوب یه گیری تو کارش هست، با خدا یه مشکلی داره که از در و دیوار براش بلا میباره، یه گیری تو کارش هست. شروع کردن شایعه درست کردن. تو این نقل داره که از ایوب به خدا نوتال عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفتن، صبر کردم، فرزندانم از دنیا رفتن، صبر کردم، خودم مبتلا به بلاهای جسمی شدم، صبر کردم، اما اینو دیگه نمیتونم صبر کنم که برای من شاید درست بکنم، با حیثیت من دارم بازی میکنم، اینو دیگه نمیتونم صبر بکنم. خطاب رسید: ایوب، اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر دادی؟ این که میگی صبر کردم، صبر کردم، صبر کردم، اینو نمیتونم، مگه اون قبلی ها رو تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر دادی؟
فیزداد فوق البلائی بلائی فلا بیت آوی الیه یقینی فمن دا یجیر بکائی یتیم مع الفقرائی.
زندگی معنای دیگه پیدا میکنه وقتی آدم تو این سمت و سو حرکت میکنه که بتونه یه کاری از دستش بر بیاد، کوتاهی نکنه، نگاهش نگاه زیبایی باشه، کسی باشه که بیمنت. ما از اول گفتگو با آقای علی حیدری به این نتیجه رسیدیم، هم ما هم شما، که نه تنها هیچ وقت منتی بابت این کارا نمیگذارن، بلکه سعی میکنن جوری این بار خاطر رو بر روی دوش افراد بگذارن که هیچ وقت شکستگی روح و روان بر افراد به وجود نیاد. چون میدونین که هر کار خیری که انجام میدیم، بالاخره اون طرفی که اون کار داره براش انجام میشه یه بار خاطری رو دوشش هست، اما اینکه دلش نشکنه، اینکه بهش بر نخوره، اینکه با احترام انجام بشه، همون داستانی که ایشون توضیح دادن که کارتون خوابو میان ایشون در آغوش میگیرن، خب سرباز خاکی و بالاخره معلومه دیگه کارتون خواب هستن، یعنی ممکنه که حالا دوست نداشته باشن یا هرچندشون فراهم کردن شرایطشو، ممکنه یه ماه هم حمام نرفته باشن، ولی میان ایشون در آغوش میگیرن. یعنی ببینی اینه دیگه، یعنی خالص شی دیگه، بری تو عمق زندگی. و بخش سومیه که باشون گفتگو میکنیم. حیف من، باید کمتر حرف بزنم. من میخوام از چالش‌های کارتون برامون بگین. گفتین در بخش دوم پایانش که یه وقتایی بوده که دیگه خیلی سخت بوده. حالا کامل از اون سختی ها و چالش ها برمون بگید آقای حیدر.
من فکر میکنم حیفه که عزیزان بخوان شنونده چالش های ما باشن. ما درگیری های روزمره فراوان داریم، از تأمین اقلامی که باید برای عزیزان کارتون خواب غذا درست کنیم تا لباس های دست دومی که مردم برامون میارن و ما اینا رو باید آماده بکنیم، مرتب کنیم، در اختیار بچه های کارتون خواب بذاریم.
الان همینجا این لباس هایی که براتون میارن در چه حدی دست دوم؟
خیلی از لباس هایی که میارن اونقدر نوعی که حتی مارک روشه و خیلی از لباس هایی که میارن باید با دستکش دور انداخت، اونقدر بو میده.
پس حواسمون باشه به این داستان ها.
راجب چالش ها بهتره حرف نزنیم، راجب این حرف بزنیم که ما
چی کار باید بکنیم.
یه سفره‌ای داریم،
عکسشو من دیدم، چهارشنبه
ما زیباترین رستوران جهان رو داریم، یعنی رستورانی رو داریم که داخل یه حیات قدیمیه تو میدون قیام. دوستان میتونن، شنوندگان میتونن سرچ بکنن پایان کارتون خوابی و از فردا هر کی دوستاش میتونه تشریف بیاره. میدان قیام یه رستوران کوچولویی داریم، یه خونه است، اسمش رستوران نیست، معروف به خانه مولویه و داخل کوچه پس کوچه هاست، اما اکثر کارتون خواب ها میشناسنش.
بله،
ما اونجا میز داریم، صندلی داریم، سفره میندازیم، سبزی خوردن، شله زرد و هر غذایی که داشته باشیم. مردم عادی از خونه هاشون میان بیرون، میان اونجا میشن یه گارسون برای عزیزان کارتون خواب، با لذت تمام افتخار میدونن اینو. من پیشنهاد میکنم به هر عزیزی که دلش خواست، ما روزهای چهارشنبه اونجاییم و البته که این هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه میتونین تشریف بیارین تو پخت غذا کمکمون کنین.
سه روز غذا میدین یا کل هفته؟
ما چهارشنبه ها رو غذا میدین.
بله.
و مناسبت های خاص. این هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه است. تنور نونوایی داریم اونجا و افراد میتونن، یعنی نونوا داریم، میان نون میپزه برامون.
بعد حتی گفتیم میتونم بیام بخرم، پولم بدم بخرم، مردارم ببرم.
اون غذا رو ما اونجا نمیفروشیم، میگیم هر کسی که نیاز داره بیاد بخوره،
بیاد بخوره فقط،
اما غذا بیرون نمیدیم.
من خیلی جالب بود برام، عکسا رو دیدم، چه میزی، حالا یک نوع غذا بود، نه که شما فکر کنین که تجملات نبود، اما یه دوغی بود، یه سبزی خوردن، و اون سبزی خوردن خیلی بر من جالب بود. یعنی یه سفره پربرکت، یه سفره زیبا، یه سفره که شما تو خونه خودت میندازی، همونو میذاری، یه دونه ماست میذاری، یه سبزی خوردن. سبزی خوردن کار آسونی نیستش، یعنی
تو حجم زیاد،
تو حجم زیاد برای هزار نفر آدم که هر چقدر دلش بخواد میتونه بخوره. این خیلی
ما یه قانون ساده داریم که غذا رو بیرون نمیدیم، میگیم هر کسی که گرسنه است بیاد بشینه اینجا و هر چقدر دوست داشت غذا بخوره، یعنی اگه تا 5 بارم خواست ما غذاش رو براش میکشیم و میل میکنه. عزیزانی که میان الزاماً کمک مالی نمیکنن، خیلی ها تو خونه غذا میپزن برای ما میارن و ما توزیع میکنیم، خیلی ها مواد اولیه برای ما میارن، همونجا وای میسن غذایی که دوست دارن رو در حجم کمتر میپزن به غذای ما اضافه میکنن.
بله.
خیلی اصلا هیچ کدوم اینا رو نمیارن، میگن ما میخواییم بیایم بشینیم کنار شما،
یعنی جا برای همه هست،
برای همه هست و چایی بدیم. اصلا بیایم یه چایی بخوریم کنار شما، به شما انرژی بدیم که بدونید ما هم هستیم کنارتون.
نفس شما گرم. خب یک اتفاقی که افتاده آقای حیدری، یک عالمه از دوستان عزیز ما که حالا اسم و رسمشون رو، مثلا یکیش آقای محمودزاده است، حالا ایشون گفتن که من پاک شدم و قبلا کارتون خواب بودم و اینها، اینو میخوان مثلا با شما آشنا بشن. البته این قول میتونیم بهشون بدیم بعد برنامه باشون تماس بگیریم، از شماره شما رو نمیدیم،
شماره ما رو بدین،
شماره شما رو بدین،
شماره شخص
حالا من رو حالا من بدین. حالا من اینجوری به نظرم باشون تماس گرفته بشه و ما به اون طریق ما شماره شما رو اعلام میکنیم، به صورت رسمی که نمیتونیم الان اعلام بکنیم.
نه، میتونید شماره من رو به هر عزیزی که خواستن بدید، هر عزیزی که نیازمنده، ما یه شماره هوشمند داریم، با اون شماره میتونه تماس بگیره.
بله.
و اونجا هدایت میشه، به صورت هوشمند هدایت میشه که چه نیازی بسیار. داره و به کدوم بخش باید وصل بشه. هر عزیزی هم مثل این دوست عزیزمون که فرمودن پاک شدن، ما به این عزیزان خیلی نیاز داریم که اینها بیان بشینن کنار ما و به ما کمک بکنن برای پاک شدن فقط یک نفر دیگه.
و البته به دنبال کار هم هستم. چرا که نه، این هم یه بزرگترین کار همینه،
تمام تلاشمون رو.
بله، بسیار خوب. و دم افطار در واقع لحظاتیه که خیلی آدم ها خلوت میکنن با خدای خودشون، راز و نیاز میکنن، درخواست میکنن، تمرکز میکنن. خیلی ها تو این لحظات فقط دارن قرآن میخونن یا به کار خیرشون فکر میکنن یا اینکه چه کار خیری رو اگر انجام بدن این نماز و روزه بیشتر و بیش از پیش قبول میتونه باشه. برای همه اونا میخوام یه حرف و سخنی داشته باشین، 3 دقیقه مثلا وقت مال شما، حرف بزنیم براشون و دوست داریم این کلمات رو از زبان شما بشن.
من یه عزیزی دارم در زندگیم که هم عزیزمه، هم پدرمه، هم استادمه، هم عشق منه، به نام حاج محمود نکوگویان. حاج محمود نکوگویان فرزند شیخ رجب علی خیاطه.
بله.
ایشون همیشه میگن که خیلی ها به ایشون مراجعه میکنن، میگن به ما ذکری یاد بده برای حل مشکلمون. و ایشون قبل از اینکه بخواد ذکری به فرد بگه، میگه که برو پیش حیدری و کمکش کن قضا بده. حالا من میخوام خواهش کنم که اصلا پیش حیدری هم نیان آدم ها. هر کسی تو خونه خودش چند تا پرس قضا آماده بکنه، اصلا یه پرس قضا رو در روز اضافه تر آماده بکنید و فکر کنید یک میهمان دارید و این یک پرس قضا رو ببرید تو سطح شهر به یه نفر بدید. با این کارتون باعث میشید که پایان کارتون خوابی یواش یواش جمع بشه، چون شما یواش یواش به یه فرد کارتون خواب نزدیک شدید، بهش تونستید قضا بدید، تونستید به چشمش نگاه کنید و احتمالاً 2 کلمه هم باش حرف بزنید، حالش رو بپرسید. اون فرد بیشتر از اون قضا نیازمند اینه که توسط شما دیده بشه
و احترام بهش گذاشته
بشه. دقیقاً. اون بالاخره قضاش رو تو سطل زباله هم که شده میتونه پیدا بکنه، اما اون احترام رو نمیتونه تو سطل زباله داشته باشه. ما وقتی به یه فردی قضا بدیم مجبور میشیم، ناخودآگاه مجبور میشیم بهش احترام بذاریم، ناخودآگاه مجبور میشیم بهش با احترام بگیم بفرمایید قضا. اون فرد اون احترام رو میبینه. ما چیزی جز احترام برای کارتون خواب ها نمیخوایم. و من پیشنهاد میکنم هر عزیزی هر مشکلی تو زندگیش داره، این یه گام رو از طرف من پیرمرد برداره، برین قضا بدیم در سطح شهر.
خیلی متشکرم.
سلامت
باشید. آقای علی حیدری که بدون عنوان خاصی امروز ایشون اینجا مهمان ما بودن، مدیریت 3 مجموعه غذایی دارن، مجموعه پرورش قارچ و ماهی دارن، از تمام این مجموعه هایی که دارن برای کار خیرشون استفاده میکنن و کارآفرین هستن. چند نفر رو اگه بخوایم بگیم شما برشون کارآفرینی کردین؟
تا امروز بیش از 500 نفر.
بیش از 500 نفر طی چند سال؟
طی نزدیک به 10 سال.
10 سال. بسیار، یعنی یک رقم بسیار بالایی هست. و برنامه آیندتون هم احتمالاً اینه که هی این تعداد بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه.
نه، واقعا این نیست. برنامه آینده من اینه که من حکایتم یه پری در باد، باد امروز دوست داره ببرتش بالا، فردا دوست داره بیارتش پایین. من فقط امروز رو دارم زندگی میکنم. اگر فردا خدا لطف کرد و دوست داشت من کارخونه بزنم، میزنم. تصمیمش این بود که وایسم کنار عیزان کارتون خواب وای میستم. تصمیمش این بود که همین ماشینی که دارم رو بردارم، راهی بشم برم دور ایران. میرم.
خدا انشالله که حافظ شما و تفکر شما و ایمان شما و نیتهای خیر شما باشه. بله، جناب آقای علی حیدری خیر و کارآفرین که برای افراد آسیب دیده اجتماعی و زنان سرورست خانوار کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام دادن و همچنان انشاءالله ادامه خواهد داشت. ایشون بندگی میکنه. من ماحصل حرف ایشون رو اینطور برداشت کردم، فقط یک بنده خداست. انشاءالله خدا حافظ شما باشه. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
وقتی باران می بارد.
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 180 نهج البلاغه در یک عبارت کوتاه عالی، البته سه کلمه ای، می‌فرمایند: الطمع رق المعبد.
طمع‌کاری بردگی جاودانی است.
آدم طمع‌کار در حقیقت دنبال اموال مردمه، چشمش دنبال داشته ها و ثروت دیگرانه. برای همین برای رسیدن به اون از هر تواضع و خضوع و ذلتی کوتاهی نمی کنه.
این شخص طماع مثل یک برده‌ای هست که در برابر اون کسی که نسبت بهش به اموالش طمع داره، این شخص برده اون در حقیقت حساب میشه. معمولا این صفت رذیله رو با خودش حفظ میکنه. لذا
برای رسیدن به خواسته‌هاشون وابسته به دیگران. در مقابل طمع این عبارته: قطع امید از اون چه در دست دیگرانه، بی‌نیازی و قناعت. در روایتی امام باقر علیه السلام میفرمایند: چه بد آدمایی هن، آدمای طمع‌دار، که این طمع اونا رو به هر سوی میکشوند. اما قناعت. در روایت امام علی ابن الحسین علیه السلام این طور میبینیم، میفرمایند: همه خوبی ها در قطع امید از اون چیزیه که در دست من. اگر آدم چشمش دنبال اموال دیگران نباشه، از زندگی خودش راضیه. اما اگر دنبال مال دیگران چشمش بدوه، هرچی هم ثروت داشته باشه، باز دست بالای دست بسیار است. بازم دنبال یه چیزیه که دیگران دارن و او نداره. شاید از این روز که سعدی میگه: گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام اینطور میبینیم که در جواب این سوال که ازشون سوال کردن چه چیزی ایمان رو در قلب راسخ و ثابت میکنه، فرمودن: ورع، تقوا و پرهیزکاری. و در پاسخ این سوال که چه چیزی ایمان رو از قلب خارج میکنه، فرمودن: طمع. چون آدم طمع‌کار کمترین ایمان رو به خدا داره. خدا انشالله ما رو از این صفت رذیله دور نگه داره.
این نهج البلاغه را باید خوند.
رادیو اقتصاد، مهمان نواز. رسول خدا فرمودند: مسلمان نیست، از امت من نیست، کسی که روزش شب باشد ولی به فکر باقی مسلمان ها نباشد. این روزها میشه در تصاویر تلخ و دردناکی که از باریکه ی غزه مخابره میشه، فریاد استغاثه و یاری خواهی مردم مظلوم فلسطین رو شنید. این روزها با چراغ سبز مستکبران جهان، غیر انسانی ترین رژیم دنیا در حال یک نسل کشی آشکاره. در وقت سحر و افطار و در شب زنده‌داری امشب برای مردم مظلوم و محروم و در محاصره غزه دعا کنیم.